دانشجویان عزیز، بخش مهم فصل یک تدوین سوالات و فرضیه های تحقیق هستش. در این قسمت با ضرورت تدوین سوالات خوب یا فرضیه های خوب، انواع سوالات، خود فرضیه، انواع فرضیه، ملاک های لازم برای تدوین فرضیه، منابع تدوین فرضیه، با اینها آشنا خواهیم شد. دقت داشته باشید که محقق بعد از بیان مسئله، اهداف و ضرورت و اهداف، به تدوین سوالات تحقیق اقدام میکنه. باید سوالات تحقیق بر اساس اهداف و متغیرها یه تحقیق در واقع نگارش بشه. اساس در واقع برنامه ریزی برای تدوین یک پژوهش خوب با تدوین سوالات خوب هستش. جالب بدونید که اینشتین در این باره میگه که تدوین یک مسئله اساسی تر از حل آن است، یا برنده جایزه نوبل به نام هارولد یوری میگه که پدرم هر روز به عوض اینکه این سوال رو از من بپرسه که امروز در مدرسه چه چیزی یاد گرفتی، اینو از من میپرسید که آیا امروز تونستی یک سوال خوب از معلمت بکنی؟ پس دقت کنید که سوالات تحقیق بسیار بسیار مهم، اساسی در ادامه روند یک پژوهش خواهد بود و طراحی سوالات خوب به کارکشتگی و توانایی محقق برمیگرده. خب این قسمت در واقع میتونیم شامل دو قسمت جدا باشه: سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق. در بعضی از تحقیقات محقق فقط از سوالات تحقیق استفاده میکنه و در برخی به جای سوال فرضیه ارائه میدن که اینا رو هر کدوم رو جداگانه ما توضیح خواهیم داد. سوال اینجاست که میشه آیا در پژوهشی هم سوال تحقیق باشه هم فرضیه؟ جوابش اینه که بله میشه، با توجه به ماهیت پژوهش میشه و اگه شد مثالهایی رو در این رابطه خواهیم داشت. بذارید از سوالات تحقیق شروع بکنیم. عرض کردم بعد از بیان مسئله و اهداف به تحقیق، به تدوین سوالات میپردازیم. سوالات رابطه بین دو یا چند متغیر رو در واقع میتونن بیان بکنن یا تأثیر یک متغیر رو در واقع مورد سوال جواب بدن یا تفاوت بین دو متغیر رو مورد ارزیابی قرار بدن. سوال باید روشن و واضح باشه، بدون ابهام باشه. سوال باید آزمون پذیر باشه و ما بتونیم در واقع اونو مورد ارزیابی قرار بدیم. وقتی شما میگید که میزان رضایت شغلی معلمان، من سوالی که از شما میپرسم اینه، میگم شما چه جوری میخواین رضایت شغلی معلمان رو بسنجید؟ پس سوالی که ما در واقع طراحی میکنیم باید آزمون پذیر باشه، آزمونی وجود داشته باشه، بتونه در واقع خواسته ما رو برآورده کنه. سوال فارغ از قضاوت های ارزشی و اخلاقی باشه. مثلا این سوال رو بخوایم انجام بدیم، بگیم که آیا دانش آموزان باهوش نسبت به دانش آموزان عادی انسانهای با ارزش تری هستند؟ اینها سوالات خوبی نیستند و نمیتونیم در واقع از این سوالات استفاده کنیم. دقت کنید عزیزان، ما کی از سوال استفاده کنیم و کی از فرضیه که توضیح خواهم داد فرضیه چیست استفاده بکنیم؟ معمولا در تحقیقاتی که کیفی هست از سوالات استفاده میکنند و معمولا اکثرا در تحقیقاتی که حالت کم میداره از فرضیه استفاده میکنند. در جاهای دیگه اینجوری اومده، اگر در خصوص موضوعی ما اطلاعات کافی در اختیار نداشته باشیم میتونیم از سوال استفاده کنیم. مثلا بگیم که آموزش و پرورش در دوران ساسانیان چگونه بوده است، یا مثلا بگیم که انسان کامل در قرآن چگونه انسانی است. دقت میکنید؟ اما در مواردی میشه از فرضیه هم استفاده کرد که در جایی خودش توضیح خواهیم داد. فقط اینو داشته باشید که ما سعی میکنیم یا از سوالات تحقیق یا از فرضیه‌های تحقیق استفاده بکنیم. فعلا داریم روی سوالات تحقیق با هم صحبت میکنیم. دقت بکنید عزیزان، ما سوالات مختلفی رو میتونیم طراحی بکنیم. سوالات ما میتونن از نوع سوالات تعریفی باشند. مثلا افسردگی چیست؟ انواع آن کدام است؟ سوالات ما میتونن از نوع توصیفی باشند. مثلا ویژگی های یک مدیر خوب چیست؟ یا وضعیت آموزش و پرورش در دوره مثلا عرض کردم ساسانیان چگونه بوده است؟ 3. سوالات میتونن مربوط به شدت، فراوانی و مقدار باشند. مثلا میزان اختلال به بیماری پارانویا در جامعه چقدر است؟ شدت، فراوانی. سوالات میتونن نوع همبستگی باشن. 4. از نوع همبستگی، مثلا آیا بین نمره درس ریاضی و علوم ارتباطی وجود داره؟ یعنی مثلا وقتی دانش آموزی نمره ریاضیش بالاست، علومش هم بالاست، سوال در واقع. یا مثلا بگیم که آیا بین وضعیت اقتصادی خانواده ها و پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه وجود داره؟ نوع 5 سوالات، سوالات مقایسه ای باشن. مثلا آیا بین میزان رضایت شغلی خانم ها، معلمان خانم و معلمان آقا در واقع تفاوتی وجود داره؟ سوالات مقایسه ای. و سوالات 6، سوالات از نوع ابزار یادگیری. مثلا برای اندازه گیری هوش چه نوع ابزارهایی وجود دارد؟ پس دقت بکنید عزیزان، ما میتونیم در این قسمت اقدام به طراحی سوال بکنیم، تدوین سوالات، سوالات واضح و روشن. در شروع تحقیق قدری دشوار هست. محقق باید بعد از تدوین سوالات اولیه تحقیق به مطالعه ادبیات با مشورت با همکاران متخصصان و بررسی اهداف تحقیق که بازنگری در سوالات خودش انجام بده تا سوالات پخته تر در واقع از آب در بیاد، بهتر بشن در واقع. اینا مواردی بود که در رابطه با بحث سوالات تحقیق میتونستیم به اونها اشاره بکنیم. اما برسیم به فرضیه های تحقیق. من عرض کردم در بعضی جاها از فرضیه، در بعضی جاها میتونیم از سوال استفاده بکنیم، سوالات تحقیق استفاده بکنیم. اما فرضیه چیست؟ فرضیه یا حدس بخردانه، راه حل پیشنهادی، به قول آقای دکتر دلاور، راه حل پیشنهادی برای پاسخگویی به مسئله، یا یک جواب فرضی و حدس بخردانه درباره چگونگی رابطه بین پدیده ها. خب البته فرضیه ها و حدس و گمان ها بایستی مبتنی بر مطالعه، بر روی تحقیقات قبلی و استدلال های عقلانی باشد، نه اینکه از خودمون بتونیم فرضیاتی ارائه بدیم که اصلا با چارچوب نظریه های علمی هم همخوانی نداشته باشه. خب ما در واقع میخواییم بر اساس چارچوب علمی پیش بریم، پس باید فرضیات با نظریه های موجود مرتبط باشه. یه فرضیه خوب یا تایید میکنه یا حمایت میکنه یا رد میکنه یا به گسترش نظریه منجر میشه. ما نمیخواییم چیزی رو که اصلا وجود نداره و ارتباطی نداره و اصلا ما بیایم اونها رو به صورت فرضیه مطرح بکنیم. دقیقا باید فرضیات ما در چارچوب نظریه های علمی باشه و بتونیم که اونو ثابتش بکنیم یا بلاکس ردش بکنیم. فرض کنید معمولا روابط بین متغیرها رو در تحقیقات به سه شکل مورد بررسی قرار میدن. روابط بین متغیرها یا تاثیرگذاری متغیرها رو در واقع بررسی میکنن، یا رابطه متغیرها رو، یا تفاوت اونها رو. یه مثال میزنم، پس سه تا شد: تاثیرگذاری متغیرها، رابطه متغیرها، تفاوت متغیرها. مثلا برای تاثیرگذاری متغیرها فرضیه ما میتونه این باشه: تماشای فیلم های خشونت آمیز تلویزیونی باعث پرخاشگری کودکان می شود. این از نوع تاثیرگذاری متغیر هاست. یا رابطه متغیرها، مثلا بین عزت نفس و همنوایی دانشجویان رابطه وجود دارد. این میتونه در واقع رابطه باشه. یا بین نمره، مثلا عرض کردم نمره درس ریاضی و نمره درس علوم رابطه وجود داشته باشه. و تفاوت هم بسنجیم، میتونیم تفاوت رو هم بسنجیم به صورت رابطه. تفاوت رو میتونیم، تفاوت بین متغیرها رو هم به صورت فرضیه ارائه بدیم. مثلا بهره‌وری مدیران آموزش دیده و آموزش ندیده با همدیگه متفاوت است. یه فرضیه است ولی هنوز ثابت نشده، تایید یا رد نشده است. پس فرضیه حدس و گمانیست، حدس و گمانیست که محقق در واقع در مورد میزان و نحوه ارتباط بین متغیرها قبل از انجام تحقیق مطرح میکنه و ممکن است پس از مطالعه و تحقیق حدس یا فرضیه وی تایید یا رد شود. بازم چند تا من مثال میزنم. مثلا بین مطالعه مطبوعات و رشد اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد. یا بین افزایش سن ازدواج و افسردگی جوانان رابطه وجود دارد. اینها در واقع دقت بکنید که میتونن در قالب فرضیه مطرح بشن که ما به دنبال اثبات یا رد اون هستیم. در نگارش، عرض کنم خدمت شما، در نگارش فرضیه همانند سوال که بهشون اشاره کردیم به چند تا نکته مهم باید اشاره کرد. یک، فرضیه مثل سوال نیست که سوالی مطرح بشه. فرضیه باید به صورت جمله خبری باشد. مثلا چی گفتیم؟ گفتیم بین افزایش سن ازدواج و افسردگی جوانان رابطه وجود دارد. جمله خبریه و فرضیه است. متغیرهای موجود در فرضیه قابل سنجش باشند. واسه همین که عرض کردم افزایش سن ازدواج، خب اصلا این کاملا روشنه دیگه. ما با یک پرسشنامه میتونیم در واقع سن ازدواج رو بسنجیم، بگیریم از مخاطبانمون بین افزایش سن ازدواج و افسردگی. افسردگی رو میخوایم با چی بسنجیم؟ مثلا یه تستی داریم به نام تست بک که افسردگی در واقع افراد رو میسنجه. میخوایم ببینیم که آیا واقعا بین این دو رابطه وجود دارد. پس دو آیتم بعد دوم ما اینه، نکته مهم ما اینه، متغیرهای موجود در فرضیه قابل سنجش باشند. مثلا میگیم بین نمره ریاضی و نمره علوم رابطه وجود داره. خب شما نمره علوم و نمره ریاضی رو باسی میسنجید با آزمونی به نام آزمون پیشرفت تحصیلی، پس قابل سنجش هست. سه، نحوه ارتباط بین دو متغیر بیان شود. عرض خواهم کرد با توضیحی که خواهم داد. چهار، با اصول کلی دانش موجود و حقایق شناخته شده هماهنگ باشد. در مورد سوال هم عرض کردم، در چابرچوب نظریه‌های علمی باشد. پنج، مختصر، کوتاه و بدون ابهام باشد. و یک نکته مهمتر، در یک فرضیه نباید متغیرهای زیاد آورده شود، گنجونده شود. مثلا ببینید چی میگه، بین محبوبیت دبیر دین و زندگی و محتوای کتاب درسی و شیوه تدریس معلم و شیوه امتحان از درس دینی رابطه وجود دارد و گرایش البته دینی نوجوانان رابطه وجود دارد. مثلا خب این چهار تا اینجا متغیر ما میبینیم، محبوبیت دینی، دبیر دینی، محتوای کتاب درسی، شیوه تدریسش و شیوه امتحان گرفتنش. با چی؟ با گرایش دینی نوجوانان. خب اینا رو میتونیم جدا جدا بیاریم. مثلا بگیم که بین محتوای کتاب دینی مدرسه و گرایش دینی دانش آموزان رابطه وجود. همه متغیرها رو در دو جمله نمیارن. یا مثلا اینجوری بگیم، بین محبوبیت معلم دینی و گرایش دینی دانش آموزان رابطه وجود دارد. یا فرضیه بعدی اینجوری بشه، بین شیوه تدریس معلم دینی و گرایش دانش آموزان به درس دینی رابطه وجود دارد. یا مثلا بین شیوه امتحان درس دینی و گرایش دانش آموزان به درس دینی رابطه وجود دارد. میبینید اینا رو جدا وقتی میاریم کار کاملا مشخص میشه و ما میتونیم تک تک اینها رو بسنجیم، فرضیات رو، چون قراره که ما تک تک اینها رو ثابت کنیم یا رد کنیم. خب برسیم به انواع فرضیه. عزیزان ما دو جور فرضیه داریم، فرضیه تحقیق یا فرضیه پژوهشی، فرضیه تحقیق یا فرضیه پژوهشی. دو، فرضیه صفر یا پوچ. فرضیه تحقیق و فرضیه پوچ، دو نوع فرضیه داریم. فرضیه تحقیق فرضیه ایست که توسط محقق مطرح شده و محقق قصد دارد درستی یا نادرستی آن را مورد بررسی قرار دهد، یا ردش کنه یا تاییدش کنه. مثلا میگیم بین هوش، بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد، فرضیه تحقیقه. یا مثلا میگیم که بین محتوای کتاب دینی دانش آموزان و گرایش دینی دانش آموزان رابطه وجود دارد، یه فرضیه است، میخوایم تاییدش کنیم یا ردش کنیم. اما دقت بکنید، فرضیه صفر یا فرضیه پوچ فرضیه است که همیشه ارتباط یا تفاوت بین متغیرها را نفی یا انکار میکند. یعنی در واقع نقطه مقابل در واقع فرضیه پژوهش ماست. یا ما فرضیه تحقیق یا فرضیه پژوهش را تایید میکنیم که اگه این تایید بشه فرضیه صفر در واقع رد میشه. اگر فرضیه صفر رو تایید کنیم فرضیه تحقیق ما در واقع رد خواهد شد. مثلا ببینید، مثال رو ببینید، فرض تحقیق ما اگه این باشه بین نمره ریاضی علوم و و ریاضی نمره ببخشید بین نمره درس ریاضی و نمره علوم رابطه وجود دارد. این فرضیه تحقیق ماست که می‌خوایم ثابت کنیم. فرضیه صفر ما چی میشه؟ بین نمره ریاضی و نمره علوم رابطه وجود ندارد. نقطه مقابلشه. یا مثلا میگیم که بین نمرات دانشجویان دختر و پسر در درس آمار و روش تحقیق اختلاف وجود دارد. فرضیه تحقیق ماست. میخوایم ثابت کنیم که آیا بین نمرات دانشجویان دختر و پسر اختلاف نمره وجود داره؟ فرضیه صفر ما میگه که بین نمرات دانشجویان دختر و پسر اختلاف وجود ندارد. پس دقت بکنید که این دوتا نقطه مقابل هم هستند. ما فرضیه تحقیقمون رو ابتدا توضیح بدیم که فرضیه تحقیق ما چیست. فرضیه تحقیق عرض کردم به فرضیه گفته می شود که توسط محقق تر شده و محقق قصد دارد و درستی یا نادرستی آن را مورد بررسی قرار دهد. دو جور هم هست. فرضیه تحقیق دو جوره: فرضیه جهتدار، فرضیه بدون جهت. پس فرضیه تحقیق دو جور هست: جهتدار، بدون جهت. دقت کنید به فرضیه جهتدار فرضیه یک دامنه هم میگن، جهتدار یا یک دامنه. حالا اینا رو بعداً عرض خواهم کرد. فرضیه جهتدار، بدون جهت. فرضیه جهتدار یک دامنه هم گفته میشه، فرضیه بدون جهت دو دامنه هم گفته میشه. خب بیایم فرضیه جهتدار رو بگیم. فرضیه جهتدار اینا خیلی هم ساده هستن، چون امکانات در واقع کلاسی و اینکه الان نمیتونم در واقع در وایت بورد اینها رو در واقع بنویسیم و با مثال براتون توضیح بدم شاید یه ذره، فقط اگه دقت کنید و این چیزایی که عرض میکنم رو بنویسید خیلی ساده خواهد شد. فرضیه جهتدار به فرضیه گفته می شود که در آن متغیر اول باعث افزایش متغیر دوم یا کاهش اون باعث کاهش در واقع متغیر دوم می شود. مثال می زنم. مثلا می گه که هر قدر نمره درس ریاضی دانش آموزان بیشتر باشد نمره علوم آنها نیز افزایش می‌یابد. این جهتداره. متغیر اول افزایش پیدا کنه، متغیر دوم یا کاهش یا افزایش یا درش تغییرات دیده می‌شود. ما می‌گیم که مثلا فرضیه جهتدار معدل کلاس الف از معدل کلاس ب بیشتر است. این یک فرضیه است اما ثابت نشده، باید اطلاعاتی جمع آوری کنیم که ببینیم چه جوریه. یا مثلا اینجوری میگیم، ببینید جهت داره، هر قدر تعداد اعضای خانواده بیشتر باشد معدل دانش آموزان آن خانواده کاهش مییابد. پس ببینید رابطه هست، رابطه جهت داره. متغیر اول در اینجا وقتی افزایش پیدا میکنه، متغیر دوم کاهش پیدا میکنه. پس اینجا ما میگیم جهتدار هست. اما فرضیه تحقیق که گفتیم دو نوعه، جهتدار بدون جهت، حالا بدون جهتش چجوریه؟ بدون جهتش اینجوریه که فقط رابطه یا تفاوت بین دو متغیر را بیان میکند، اما معلوم نمیشود که متغیر اول باعث کاهش و افزایش متغیر دوم می شود یا نمی شود. مثلا ما میگیم که بین نمره ریاضی و علوم رابطه وجود دارد. در جهتدار چی می گفتیم؟ می گفتیم هر چقدر نمره ریاضی بیشتر بشه نمره علوم بیشتر میشه یا کمتر میشه. در کل جهت رو مشخص میکنه در جهتدار، اما در بدون جهت فقط میگه رابطه وجود دارد. مثلا ما میتونیم بگیم که بین تعداد اعضای خانواده ما معدل فرزندان رابطه وجود دارد، اما نمیتونیم بگیم که این باعث کاهش میشود افزایش میشود. میخوام ثابت کنه اینا بدون جهت هستند. فرضیه ما میتونیم فرضیه جهتدار بدیم، فرضیه بدون جهت بدیم. این دست خود محقق هست که بعداً در واقع در روش تحقیق در بحث ابزارها در جهتدارها از بعضی ابزارها و در بدون جهت ها از بعضی ابزارهای دیگه ای استفاده خواهیم کرد. پس فعلا تا اینجا ما داشته باشیم فرضیه تحقیق ما دو نوع هست، فرضیه تحقیق و فرضیه صفر. فرضیه تحقیق هم دو نوعه، فرضیه جهتدار، فرضیه بدون جهت. در فرضیه جهتدار متغیر اول اگه افزایش پیدا کنه، متغیر دوم یا افزایش یا کاهش پیدا میکنه، یعنی رابطه یا مستقیمه یا معکوسه. در فرضیه بدون جهت فقط رابطه وجود میخوایم ثابت کنیم که بین این دو تا چیز رابطه وجود داره. واقعا محققان باید رابطه ها رو هم پیدا میکنن، مثلا در نوع همبستگی رابطه ها رو، مثلا همین بیماری کرونا بگیم که با مثلا خفاش، نمیدونم با مار، با بعضی حیوانات مثلا رابطه وجود داره بین بیماری کرونا و مثلا خفاش، یا برخی حیوانات رابطه وجود داره. خب این رابطه ها رو کشف کردن، تحقیق کردن کار مهمی هستش. خب فرض صفر چی بود؟ عرض کردم فرض صفر نقطه مقابل فرضی است که ارتباط یا تفاوت بین متغیرها را نفی می کند. نفی می کند. تا اینجا در رابطه با فرضیه ها چیزهایی که واقعا مهم بود رو من خدمت شما عزیزان عرض کردم. خب حالا که میدونید که اگه فرضیه که تایید شده در پژوهش‌های مشابه هم تایید بشه به قانون علمی تبدیل میشه، و اینها مواردی که حالا بعداً انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد. فعلا اگه عزیزان لطف کنن و با همین چیزهایی که عرض کردم مثالهایی رو در زمینه تدوین سوال، تدوین فرضیه، فرضیه تحقیق، فرضیه صفر، فرضیه جهتدار، فرضیه بدون جهت بتونن با مثالهایی مطالعه بکنن، خودشون ارائه فرضیه بکنن، در واقع آروم آروم ما مسیر در واقع فصل یک رو انشالله به پایان خواهیم رسوند. انشالله که موفق باشید.